بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. نتیجه مباحث قبلی این شد که علم کلام، یعنی علمی که ناظر به اعتقادات دینی است و کلام اسلامی، یعنی اون علمی که به اعتقادات اسلامی میپردازد، هم از منظر عقل و هم از منظر نقل، یعنی نقل وحیانی، از منزلت بسیار والایی برخورداره و در صدر علوم دینی قرار دارد. یعنی حالا اگر ما این سه شاخه مهم علوم دینی را مطرح کنیم، علم اعتقادات و علم فقه و علم اخلاق، علم اعتقادات در صدر قرار داره، علم حدیث و علم تفسیر هم که خب معلومه اونا هم همین گونه هستن. رسیدیم به اینجا که از نظر علمای اسلامی، به طور خاص علمای شیعه، پیوسته این بحث اعتقادات مورد اهتمام بوده و در گذشته های دور این اهتمام خیلی برجسته بوده. یعنی واقعا علمای صدر اول شیعه اهتمامشان به مباحث اعتقادی به نظر میاد بیش از اهتمامشون به سایر علوم بوده، مثل مرحوم شیخ مفید و شیخ طایفا اینا که عرض کرد. البته حالا این شرایط و اوضاع و احوال زمان هم دخالت داره، ما این را منکر نیستیم. در زمان مرحوم شیخ مفید همونطوری که اشاره شد، اصل تشیع و اینکه مذهب شیعه یک مذهب اصیلی است برای خودش اصالت داره، زیر سوال بود. اصل لازم بود که یک چنین شخصیت برجسته‌ای به میدان بیاد و با آثاری که تألیف کردن و در رأس آنها کتاب اوائل المقالات، خطوط اساسی تفکر شیعی را در مقایسه با مذاهب دیگر مشخص کنه، کجاها اشتراک هست، کجاها اختلاف هست، و بعد هم در رساله های تفصیلی و علمیشون، اجتهادیشون اینها را مستدل کنند. یعنی در این کتاب اوائل المقالات شبیه یک متن فتوایی است، اظهار نظر هست، بحث نمی کنند. اگرم اشاره کنند، اشاره های اجمالی به مستندات می کنند. اما می فرمایند که در فلان مسئله مثلا معتزله چه میگن، اهل حدیث چه میگن، دیگران چه میگن، شیعه چه میگوید. اگر احیانا اختلافی هم بین شیعه باشد، اونا را هم بیان میفرمایند. خودش هم اگر یک دیدگاهی دارد، اینا را هم بیان میکنه. وارد بحث تفصیلی ادله نمیشود. کتاب اوائل المقالات اینجور. اما خب در کتابهای دیگرشون، مثلا اون شرحی که ایشون بر رساله اعتقادات شیخ صدوق داره، رساله علی اعتقادات فی دین الامامیه، از شیخ صدورش رو شرح کرده که خیلی شرح مهمی است. اونجا بحث میکنه ادله عقلی یا ادله نقلی برای اون چیزی را که برمیگزیند اونجا بیان میکنه. یا مثلا در اون کتابهایی که رساله های زیادیشون دارد که مجموعهش الحمدلله چاپ شده، در مجموعه آثار شیخ مفید، اون کنگرهی که برایشون گرفتن در هزار و هر می شود که بله 300 و چند بود که گرفتن، یک کنگرهی برایشون گرفتن، هزاره مرحوم شیخ مفید، چون ایشون متوفای 413 است، به نظرم 1413 بود که یک کنگرهی گرفتن که از مهمترین کنگره ها هم شد دیگه. هیچ کس همایش ها یا کنگره ها مثل شیخ نشد، شیخ مفید. حتی شیخ اعظم هم گرفتن، مرحوم شیخ اعظم، ولی به اون عظمت نشد. خیلی کنگره عظیم جهانی بود، مدعوینی از کشورهای دیگر هم داشتن، خیلی عجیب بود، خیلی خیلی عظیم بود. من حضور داشتم در اون کنگره، تماشایی بود واقعا. در همین دانشگاهی که دانشگاه قم هست اونجا برگزار شد، یه سالن آمفی‌تئاتری هم که تأسیس کردن اسم اون رو گذاشتم سالن مفید، یعنی الان اسم اون سالن در اون دانشگاه هم مفید است به همون مناسبت. مسئولی که آثار ایشون الحمدلله چاپ شد، مجموعه آثار ایشون رساله های فراوانی داره که اونا استدلالی است. و در بهار مثلا اگر شما رجوع بفرمایید، مرحوم مجلسی اونجاهایی که میخواد توضیح بده مطالب رو بیان بکنه، یکی از کسانی که معمولا نظریاتش را نقل میکند و تفصیلا بیان میکنه مرحوم شیخ مفید. اون زمان اینجوری اختزام میکرد. اینا قبول داریم ممکنه در یک برهوایی بحثای اعتقادی از نظر شبهات، چالش‌ها کمتر باشه، اقبال کمتر بشه. بعضی زمانها احساس ضرورت و نیاز بیشتر بوده، بیشتر توجه کرده باشن. این را پذیرفتنیست این فل جمله مسئله. اما اینکه اساساً بحث اعتقادات یک چیز کمرنگی باشه و مقفول واقع بشه، محجور قرار بگیره، این به نظرم قابل توجیه نیست. حالا افت و خیز داشتن، نوسان در اهتمام به علوم داشتن، این قابل پذیرش. خب حالا ما تعقیب که میکنیم از مرحوم شیخ مفید تا برسیم به همین زمان خودمون، در بین برجستگان از علمای شیعه همواره افراد مهمی وارد شدن و در موضوعات، گاهی در توحید، گاهی در نبوت، گاهی در امامت، بعضن در همه این زمینه ها وارد بحث شدن، رساله دارن، کتاب دارن، مناظرات داشتن اینها. حالا از باب مثال زن در بحث مربوط به امامت، مرحوم ما سید مرتضی را داریم از قدما، کتاب اشرافی را که واقعا کتاب فوق‌العاده است، کتاب اشرافی فی الامامه. این موضعی است که ایشون اتخاذ کرد نقطه مقابل جناب عبدالجبار، عبدالجبار معتزلی، که کتاب المغنی را جلد 20مش را راجع به نقد امامت نوشته بود. سید مرتضی معاصر ایشون بود. بعد جواب داد که چطور کتاب شافعی. بعد شیخ الطایفه آمد همین کتاب را تلخیص کرد به نام تلخیص و شافعی. البته تلخیص فقط نیست، یه تغییراتی هم تو سبکش و بعضی مطالبش هم ایشون داره، مرحوم شیخ الطایفه. بعد در یک مقطعی علامه هلدی را مثلا ما داریم، شخصیت بلند آوازه بعد از مرحوم خواجه، آثار بسیار زیادی که این بزرگوار دارد در زمینه مسائل اعتقادی، چه مسئله محور چه به صورت جامع راجع به مباحث مختلف. میام نزدیکتر میشویم، میرسیم به شخصیتی مثلا میرحامد حسین هندی، علامه میرحامد حسین هندی کتاب ابقات را نوشتن که نمیدونم ملاحظه کرده یا من اصل کتاب را واقعا خودم توفیق نداشتم که ببینم چون بعضی چاپ نشده. اما تلخیص این کتاب که جناب آیت الله میلانی زحمت کشیدن، تعریب کردن و تلخیص کردن به نام نفحات الازهار فی خلاصت ابقات الانوار، 20 جلد، یعنی این خلاصه کتاب و تعریبش 20 جلد هست. بله، این را آدم میخواد تبرق بکنه، مطالعه کنم، مطالعه گذرا، آدم گاهی وقت حوصله‌اش نمیاد. حالا شما ببینید اون شخصیت چه انگیزه‌ای، چه اراده‌ای، چه همتی داشته بدون برخورداری از این امکاناتی که امروز هست، کتاب‌های خطی پراکنده در کتابخانه‌های مختلف باید بره بگرده. بعضی از اینها را گاهی نوشتن که میرفته با صاحب اون کتاب یه جوری رفیق میشده، دوست میشده، خونهش میرفته مثلا تا بتونه اون کتاب را پیدا کنه، مطالعه کنه، بعد اظهار نظر بکنه. کتاب عظیم ابقات را ایشون مثلا تنظیم کرده. مرحوم امینی، علامه امینی در قدیر فقط به عنوان مسئله قدیر وارد شد، این کتاب گرانسنگ القدیر را که آشنا هستید به ثمر نشوندن. جناب شرف الدین امام شرف الدین رضوان الله تعالی علیه اجمعین که ایشون را امام شنیدن فرمود که وقتی از دنیا رفته بود گفتن بریم مجلس فاتحه‌اش، این هشام ابن حکم زمان ما بود، یعنی این جناب شرف الدین که انصافا قوغا کرده با همین کتاب المراجعات، کتاب الفصول المهمه، کتاب النص و الاجتهاد و کتابهای دیگری که ایشون داره، همهش کتابهای بسیار شاخصی است و تأثیرگذار. در هر صورت پیوسته بوده. حالا در عصر ما هم الحمدلله همونطوری که آشنا هستید علمای شاخص و برجسته‌ای با سبک‌های مختلف، حالا روش‌ها مختلفه. من درس کردم ما مقصودمون فعلا از کلام اون اصطلاح رایج نیست که تقسیم بندی کردن، یه عده علما میگن فیلسوفن، یه عده متکلمن، یه عده فقیهن. بنده اینجوری نگاه نمی‌کنم. من موضوع محور نگاه میکنم، نه شخص محور. موضوع بحث اعتقاداته، یعنی همه اون علمایی که وارد بحث اعتقادات شدن، حالا یا کمتر یا بیشتر، این تفاوت داره. سبک‌ها و روش‌ها مختلفه. یکی نقلی، مثلا سبک مرحوم صدوق، نقلی تحلیلی، گاهی نقلی غیر تحلیلی. بعضی ها عقلی وارد شدن، عقلی فلسفی، عقلی غیر فلسفی، نه همه هست. تمام اینها از نظر بنده در یک خانواده، اعضای یک خانواده هم. یعنی همه اینها در خانواده علم کلام جا میگیره، منتها متفاوته. دقیقاً فرمود روش ها اینا رو بعد انشاءالله اگر باز توفیق شد عرض میکنم. این که مثلا غرض از علم کلام فقط دفاع است یا علاوه بر دفاع معرفت هم هست. حالا بعضی ها نگاهشون این هستش که اگر طالب معرفتی در حوزه معارف، مثلا فلسفه اهل این علم است یا شأن را داره، این علم مال فلسفه است، اگر فقط بحث دفاع کردن و حفظ العقاید است، این کلام است. یعنی چنین تفکیکی نگاه، بعضی ها نگاهشون اینجوریه. اون کس که میخواهد در زمینه معارف دینی مسائل اعتقادی به معرفت برسه، رشد کنه، این باید داره سراغ فلسفه. اما اگر کسی میخواهد فقط کارش این باشه نگهبانی بده، مثل مثلا یک پلیسی، یک عرب شرف خدمت شما که سربازی، مثلا سنگر حفظ کنه که دشمن نجادی داره حفظ کنه، این کار کلام، این اشتباه. اینا بعدا بیان میکنیم که اینجور نیست. یعنی علم کلام و متکلم وقتی میخواد دفاع بکنه باید قبلا خودش به شناخت رسیده باشه. این شناخت رو ما از کجا باید پیدا کنه؟ مثلا اینکه روش ها مختلف میشه. لذا عرض کردم خدمت نظر بنده، ملا صدر هم یک متکلمه، علامه طباطبایی هم متکلمه، در عین اینکه مفسر، در عین اینکه فیلسوفه، مانعت الجمع نیست. مرحوم مثلا فرض بفرمایید که ارمشد شهید مطهری هم متکلم است هم فیلسوف است، یعنی هم شأن متکلمی داره هم شأن فیلسوفی. منتها کلام ایشون قطعا کلام چی از کلام به روش فلسفی، کلام ایشون کلام عقلی فلسفی است. حضرت مثلا آیت الله جوادی متکلم است، در این حال فیلسوف است، عارف است، فقیه است. حضرت آیت الله ارشاد سبحانی هم متکلم است، هم فقیه است، هم اصولی است، هم مفسر است، هم در علم ملل و نهل بی نظیر است در بین علمای معاصر. ایشان همتا اصلا نداره در حوزه ملل و نهل و فرق و مذاهب. ایشون یگانه روزگار ماست که این کتاب بحوث فی الملل و نهل را تألیف فرمودن. خب اینا شؤون مختلف دارن، دقت می فرمایید. اینا را بعدا یه خودی بیشتر باز میکنیم. پس فعلا غرض این است که این علم به ای منهجن و روشی که باشه از چنین جایگاهی برخورداره. کلمات علما را هم فی الجمله عرض کرد. یک بیانی مرحوم شهید قاضی طباطبایی داره، مرحوم شهید قاضی، میشناسید شهید قاضی را یا نمیشناسید؟ بعد اولین امام جمعه، اولین شهید محراب هم بودن، سال 58 به شهادت رسیدن. بعضی از علما، من خودم هم همینطور فکر میکردم قبلا، خیلی به شخصیت علمی ایشون اصلا توجهی نداشتم، خیال میکردم حالا یه از نظر علمی در یه حد مثلا متوسطی هستن، خب آدم مبارز بوده، آدم سیاسی بوده، شاگرد امام بوده، شیفته امام بوده و بعدم شهید شده. ولی بعد که یه مقدار مطالعه کردم دیدم بابا ایشان خودش یک صاحب نظر، یک شخصیت علمی وزینه، منهای علاوه بر این مقام شهادت و مبارز بودن و اینا، از نظر علمی هم شخصیت بسیار وزینی است. شاگرد مرحوم حجت بوده 7-8 سال، شاگرد مرحوم امام بوده 7-8 سال، بعد نجف مشرف شدن از ایران، نجف باز شاگرد بعضی از علما بودن، به خصوص مرحوم کاشف الغطا، شیخ محمد حسین آل کاشف الغطا که از شاگردان خاص ایشون بوده و خیلی به ایشون عنایت داشته. در هر صورت ایشون بعضی از کتابها را تعلیقه زده، تصحیح کرده و اینا چاپیشون کرده به اصطلاح که آماده بشه برای چاپ و نشر. از جمله این کتاب، کتاب اللوامع الالهیه است، همین که ملاحظه می‌فرمایید، اللوامع الالهیه فی المباحث کلامیه، که از مرحوم فاضل مقداد. ایشون برای یک مقدمه‌ای دارد و یک مؤخره، یعنی مطالبی را علامت زده، توضیح داده، توضیحات خیلی قابل استفاده است و یک مقدمه‌ای هم داره. تعلیقات ایشون در آخر این کتاب چاپ شده، یعنی از صفحه از اینجا 457 تعلیقات ایشون تا اینجا است. من این قسمت تعلیقات ایشون همین دیگه، تعلیقه داره دیگه، تعلیقه هم یه نوع شرحه، منتها شرح مزجی نیست. تعلیقه یه نوع شرح بیان طبیعینه، منتها مزجی نیست، جداگانه مورد به مورد بحث میکنه. یک مقدمه ای هم داره، من اگر اجازه بفرمایید یه مقدار از مقدمه ایشون هم مطالبی بگم، به نظرم مفیده. ایشون ابتدا هم بحث علم کلام را و اهمیت این علم را شروع میکنه به همون آیه شریفه 53 سوره فرقان، اول استشهاد میکنه، فلا تطع الکافرین و جاهد اون بهی جهادن کبیره، این را توضیح میده. چون قبلا بحثش کردیم من به این بر نمیگم. کلام مرحوم طبرسی را هم زیر این آیه نقل میکنه، این را فرمودید. بعد کلام محقق طوسی را که این اساس العلوم دینیه، علم اصول دین، که خدمتون خوندم از مقدمه تلخیص المحصل، این را همیشون میاره. بعد دو تا روایت هم، دو روایت که از احتجاج نقل کردیم، یکی از امام صادق، یکی از امام هادی علیه، اینا را هم میاره، دقت کردیم. بعد میاد سراغ همین فاضل مقداد و کتابی که ایشون دارد و دیدگاهی که راجع به علم کلام داره. تا اینجا من دیگه چیزی نخوندم که طول نکشه، اشاره کردم، میرسه به اینجا، نتیجه میگیرد میگوید و انما نقلناها به طولها، یعنی حالا ما این مطالب را گفتیم، از علمای مختلف نقل کردیم، برای چه؟ لما فی طی کلماتهی، که به خصوص فاضل مقدار باشه، من الاشارت الى اهمیت علم الکلام من بین العلوم الدینیه. میخواستم این را بگیم که این اهمیت داره و انه الاساس للعلوم الشرعیه الاسلامیه. خب ولیکن من المؤسف، تأسف میخوره، میگه حالا این علم با این جایگاهی که داره و ملاحظه کردید، من المؤسفه انه صار فی عصرنا التعیس، عصر همی شاید که چی بگیم کلمه تعیس، یعنی اسفبار، این عصری که انحراف هست، یعنی مسیر اشتباه درش هست، من العلوم المهجوره. ببینید این شهید بزرگوار عالم برجسته میگه قصه این است که این از علوم مهجوره شده، حتی فی الجامعات العلمیه، حالا مهجور بین العموم که هیچ، حتی در جوامع علمیه، یعنی حوزه ها و این هم که شده مهجور شده. ما انه کان لعلم الکلام فی اوائل هذا القرن، این قرن 14، مراد ایشون از قرن که میگه نه قرن 15 که ما درش هستیم، مراد قرن 14 هست، فی اوائل هذا القرن الذی نحن نعیش فیه فی الجامعه الکبرى للشیعه، یعنی دانشگاه بزرگ شیعه، النجف الاشرف کان حلقات و دروس عالیه، جلسه های درس عالیه‌ای بود و محاضرات کبیره تسمى فی عرف العلماء دروسا خارجیه. اینی در همین اوائل قرن 14 هم در نجف دروس خارج، دروس خارج در علم اعتقادات و کلام در حوزه نجف اشرف بوده. و کان یرأسها و یتصدى لها جمع من جهابزة العلماء و المتکلمین، گروهی از بزرگان از شخصیت های شاخص، یطول الکلام بالاشاره الى اسامیهم الشریفه فی هذه المقدمه. بخوام نام ببرم مقدمه طولانی میشه، نام نمیبرم. وقد اشرنا الى بعضها، بعضیش را اشاره کردیم، فی تعالیقنا على کتاب الفردوس الاعلا که مالکی هست، لشیخن الاستاذ الامام کاشف القطاع قدس الله روحه، اون برون کاشف القطاع کتابی دارد به نام الفردوس الاعلا که من این را گشتم پیدا کردم، کتاب را تهیهش کردم نداشتم، به خاطر اینکه این مقدمه ایشون ببینم چی هست، ببینم این چی اونجا نوشته است. بعد دیدم بابا عجب کتابیه، خود این کتاب عجب جالبه، مرحوم کاشف القطاع عجب آدمی بوده. ولی سوالاتش کردم در زمینه های مختلف، چون ایشون شخصیت جهانی بودن و این سوالات ایشون جواب داده، چقدر سوالات دقیقی و چقدر جوابهای قشنگی، خیلی خوشم آمد. واقعا وقت دادم نداره که اینا رو بشینه تا آخر بخوانم، باید الان موردی اینا. بله بله، شیخ محمد حسین آل کاشف القطاع. بله، میگه ایشون میگه اونجا ما اینا رو اشاره کردیم. خب اونجا به کیا اشاره کرده؟ من یادداشت کردم، دو سه نفر شخصیت هم اسم اینا یادداشت کردم. یک، العلامه الحکیم و الفقیه الشهید. اینا عبارت های مرحوم قاضی است در مقدمه کتاب الفردوس چه اعلام آل کاشف القطاع. الشیخ محمد باقر الشیرازی الاستهباناتی المستشهد، چون هم شهید شده سنه 1326، یکیشون میفهمد این توضیح هم داده، من دیگه توضیحاتش نمیخوام. دو، العلامه الجامع لانواع العلوم الحاج میرزا فتح الله الشهیر به شیخ الشریعت الاصفهانی. شما تا حالا گوشتون خورده بود؟ من که قبلا نخورده بود که شیخ الشریعه آیا یک حکیم بوده، آیا یک متکلم بوده، آخر میگه فقیه بوده. نظر بودید استاد و استاد ما شاگرد ایشون بود، از آیت الله سبحانه پدرشون از علما بودن دیگه، از شاگردان همین شیخ الشریعه اصفهانی. چون یه وقت من دیدم کتاب خیارات، بحث خیارات مرحوم شیخ الشریعه را پدر ایشان تقریر کرده بود، ایشون به من هدیه داد، حضرت استاد این کتاب رو من هدیه داد، این کتابی شیخ. من خیال میکردم شیخ الشریعه فقط یک مثلا فقیه است و السلام. ایشان میفهمد از شخصیت هایی بود که جامع علوم عقلی و نقلیه بود و از کرسی درس داشتن، درس خارج در حوزه اعتقادات. المتوفا 1339 هجری قمری. الشیخ العلامه الحکیم الشیخ احمد الشیرازی المتوفا 1332 هجری قمری. یکی هم که همین آیت الله شیخ محمد حسین آل کاشف القطاع متوفای 1373، این همه مال هم قرن 14 همه هجری هستن. اگر اون کتاب رو خواستید آدرسش داشته باشید، الفردوس الاعلا صفحه 33-34 داره تد. خب حالا این ادامه کلام مرحوم قاضی رو ملاحظه کنید. میفهمن که ما اشاره کردیم در اون کتابمون که نیت شوم دشمنان شیعه این است که این حوزه ها تضعیف بشه، اونجا یه چنین بحثی رو مطرح کرده و مثلا باید مراقب باشیم حوزه ها تضعیف نشه، دشمن میخواد حوزه ها رو تضعیف کنه. در ادامه نمیخوام چون طولانی میشه اینا رو خدمتتون بگم. بعد اینجور میگه، میگوید که نسأل الله تعالی العنایت الخاصة لجامعة النجف الاشرف، از خدا میخواهیم که عنایت خاص به این حوزه علمیه نجف اشرف داشته باشه. بله، به حق حجته فی ارضه بقیت الله فی العالمین ارواحنا فدا و ان یشیدها و یجمع شملها، رو تقویت بکنه و ان یبید و یزمحل من یسعا فی حت مجده ها. هر کس که میخواد این حوزه از بین بره، ضعیف بشه، او را خدا میخواد از بین ببره. بله. و عظمت ها و فی قلع اساس ها حتی، دقت کنید تا آخر عبارت را با من همراه باشید که این چی میگم، حتی یکون لطلاب المجتمعین فی تلک الجامعه تحت قیادت کبراء المراجع و زعامتهم چه باشه، حتی یکون لطلاب، طلابی که اینجا دارن درس میخوانن، اقبالاً تاماً و رغبتاً ملحتاً، اقبال زیادی و رغبت شدیدی داشته باشن، الی دراست علم الکلام. یعنی ایشون که آسیب شناسی میکنه، حوزه‌ای که درش کلام ضعیف باشه از نظر ایشان حوزه آسیب زده‌ایه. یعنی در واقع خواست دشمنه که ایشون هشدار میده، میگه اینجوری شده، دشمن میخواد اینا ضعیف بشه، حالا از جهات مختلف، یکی از جهاتش از نظر ایشان این بوده، لذا آرزو میکنه که خدای متعال کمک کنه تا این حوزه اون عظمت باز از دست داده خودش رو باز یابد و طلاب به این علم کلام زیر نظر البته مراجع، ببینید چقدر با دقت صحبت کرده، یعنی حوزه ها با نظارت و رهبری مراجع تقلید باید اداره بشه، دقت می‌فرمایید، نه در عرض اونها و نه خارج از اونها، خطا باید اینجوری باشه. بله. و البحث حول حوله به نحو الاتم الاکمم متنن و خارجن، یعنی هم درس متن که به صلاح میگیم سطح باشه و هم خارج علم کلام باشه. فإن فی نبذ طلاب علم الکلام الى ورائهم زهریان مع عدم لفت الانظار منهم الى البحوث، عبارت را عربی مقدار عربی مکاسب کفایه نیست و عربی جدیده، میفرمایند که نبذ طلاب علم کلام را بذارن پشت سر، بذارن کنار و توجه نداشته باشند به بحوث التي تتجدد و تجددت فی العصور التي نعیش فیها، یعنی این شبهاتی که الان هست، هجمه ها، شبهات اعتقادی که مستهزه دیگه فراوانن عصر ما، از اون عصرهاییه که بی نظیره در این شبهاتی که مطرح میشه، بی توجهی به اینها، بله، التي لا تکفی فی قلع اساس الاباطیل وقت ببخشید یک کلمه شو از مرد التي نعيش فيها واكتفاءهم ببعض العلوم، یعنی طلبه ها اکتفا بکنن به بعضی از علوم، نام نمیبره چه علمی دیگه، حالا یا تقیه میکنه به هر حال، بعضی از علوم، التي اون علومی که لا تکفی فی قلع اساس الاباطیل، اونا نمیتونن ریشه این اباطیل رو بکنه، یعنی شما اگر فرض کنید که کفایت الاصول از حفظ داشته باشید از جلد اول تا آخر، حالا شبهه هیوم را چطور میشه حل کرد با کفایت الاصول؟ شبهه داوکینز چطور میشه حل کرد؟ هرمنوتیکی که آقای شبستری و آقای سروش و اینا قبول کردن اساس علوم اسلامی فقها و اصولا تفسیرا و حدیثا کلاما و غیره که همه را از بین میبره، به قول حضرت آیت الله مصباح که وقت میفرمودن من تو عمرم، از عمر خودم که هیچ، اصلا از اول تاریخ تا حالا شبهی از این خطرناکتر برای اسلام ندیدم. کدوم شبهه؟ قرائت‌های متعدد از دین، شبهی قرائت‌های متکثر، این پلورالیزم معرفتی، پلورالیزم معرفتی. چرا این شبهه خیلی خطرناکه؟ برای اینکه شما بگید این مثلا از زمان مفید تا شیخ انصاری تا صاحب جواهر تا امام خمینی تا آیت الله خویی تا کی تا کی تا کی، میگه خب این قرائت. هرمنوتیک به ما میگوید که فهم از متن تن به یک قرائت رسمی نمیده، میشود معانی مختلفی از این متن. این آقایان با پیشفرضای خودشون این معنا را فهمیدن، ما هم با پیشفرضای خودمون این معنا را. خب دیگه چی میشه دیگه، شما هر چی میخواید سند بیار، میگه یه فهم است. ما این از کجا ناشی میشه؟ این از بحث هرمنوتیکه، هرمنوتیک گادامر و هایدگر و اینا علمایی که در واقع فلسفی مدرن. لذا من بارها اینا قبل دو سال یا سه سال ما اینجا تو همین فیزیک بحث هرمنوتیک کردیم، دو سه سال چند نوبت بحث کرد، یک سال فقط آراء شبستری را نقل کردن، اگه یادتون باشه دوستانی که تشکر داشت کتابش هم چاپ شد. برای چی؟ اون وقت من عرض میکردم اگر شهید مطهری امروز زنده میبود چجور اون زمان به بحثای معرفت شناسی و فلسفه ماتریالیزم و اینا پرداخت، به هرمنوتیک میپرداخت. چون هرمنوتیک، حالا بنده که بحث میکنم، یه نفر میخواست در یک حد وزن یک جایگاه خیلی از این بالاتر حوزوی که بپردازه به این مسئله و عمیقا بررسی بکنه. حالا در حدی که آیت الله جوادی کار کردن اون شریعت دارن اینا هست، ولی اینها جوابگو نیست، این در حد کافی نیست. دقیق میفرمایید اینکه یک سال درسی بحث بشه، نظریه مطرح بشه، ادلهش یکی یکی واکاوی بشه، نقد بشه، اینا خیلی زمان میبره، هم درس خارج میخواد، درس خارج سنتی ما نیاز داره. حالا این عصر است که ایشون میفهمن عصر اینجوریه. الان دوستان مستحضر دیگه، حالا در درون اسلامی نواسب عصر ما، نواسب عصر ما که زمان ائمه بودن، همون که فرمود که علمای ما قلوب شیعیای ما را حفظ میکنن در مقابل نواسب، و هر کس با اینا مقابله کند هزار بار از جهاد مسلحانه بالاتره، همین وهابی ها و این تکفیری ها هستن که ازش داعش و طالبان و القاعده و اینا از این تئوری، از این تفکر اینا در آمده دیگه، اونا چیز در واقع مسلحانه شون هستن، درسته؟ این نواصل روزگار ما. خب بیرون از جهان اسلام هم که از توحید گرفته تا معاد، مرتب در این سایت ها و الان که دیگر وسیله ها خیلی در جیب همه هست، شبهات بدن میکنن. یک کلیپی همین بعضی دوستان ما در همین گروه کلام آمدن نشون دادن که مثلا مسخره میکنه، یعنی یک چیز درست کردن که اسمش یادم چی از یک آدمی از شکلی هم براش درست کردن، ها زوس، بله آقاتم آوردن این رو من نگاه کردم، میشه یک جستی گرفته حرفای ابن سینا و دیگران مثلا برهان امکان و وجود که بهترین برهان است برای اثبات خدا، با مسخره و با تمسخر و شیخ رو میاره و اینا، با هیچ چیزی، یعنی یه جوان اینا ببینه میگه خب دیگه هیچ دیگه چیزی نمانده که، بله برهان امکان و وجود یه برترین برهان، یعنی این برهان که از شاخص‌ترین براهین اثبات خدا است. اونجوری تو همین خود ایران خودمون اصلا در همین داخل خانه، حالا اون که بیرون خانه هستن، در همین داخل خانه کسانی مدن دیگر اندیشا، بعضی از این دیگر اندیشا هستن، نام نمیبرم، همین حرف را اونا هم میگفتن یه زمان که بله هیچی که از این برهانهای اثبات خدا نمیتوند وجود خدا را اثبات کنه، ما فقط باید به ایمان تکیه کنیم. اون ایمانگرایی که در غرب مطرح کردن، این در چیز در غرب مسیحی عقب نشینی شده، سنگر را بردن عقب، رسیدن به این آقای شلای ماخر و تجربه دینی و ایمان گرایی این چیزا. حالا کسی ایمان داشت نداشت دیگه خود میدانه. خب اینا هست دیگه، اینا چیزایی نیست که ما بگیم، کتاباش هم چاپ شده، مثلا این کتاب آقای شرستری، مشتهد شرستری، به نام نقدی بر قرائت رسمی از دین، اگر آیان ملاحظه فرموده باشه، کتاب قطوری است، یا قرائت انسانی از دین یک کتاب دیگری است، اینا تو همین حوزه ها اینا نوشتن. حالا طلبه های ما چقدر اینا رو میدانن، حوزه چقدر باهن اهتمام کرده که اینا رو بدانن، طلبه ها تفسیر ندارن، یعنی بنده تفسیر رو به عهده طلبه ها اصلا نمیگذارم، چون اونا بندگان خدا اینن که ببینن شرایط چه هست، بزرگان حوزه چه میگن. این بیان مرحوم قاضی هست که میفهمد اون اکتفا به اون علومی که کفایت نمی کند در قمع اساس این اباطیل و الازالیل و قمع جرثومت زندقت و الالحاد تساهلن بینن مع ما نشاهد بالعیان من شیوع الجهل و الفساد و بست قسماء الاسلام العقاید الباطله بین ناشعه، یعنی جوانها، ناشعه یعنی نوجوانها و جوانها، به ایعاز من المستعمرین. ببینید آدم بصیر اینجور است، روی کارا نمیبینه، یعنی دست اسرائیل و استعمار رو پشت صحنه میبینه، نه اینکه اینا رو واقعا به خاطر اینه که سوالی نداره سوال کردن، ولی که سوالی است که جهت داره، یعنی حالا شما الحمدلله همتون از من آگاهیاتون نسبت به این مسائل بیشتره، ولی تذکرن عرض میکنم این نظام اسلامی که شکل گرفت، اسلام یک دولت یک قدرت سیاسی پیدا کرد، اینا حساس تر شدن. حالا به حیله های مختلف دارن باش مقابله میکنن، از جمله همین بحث اعتقادات، از جمله بحث اخلاقیات و بیبندیات، از جمله اعتیاد، اینا همه نقشه های استعماره. یعنی ما باید علمای ما، دولت مردان ما، سیاسیین ما واقعا اگه دل سوزن باید به اینا این فضای مجازی در بیداد میکنه واقعا. حالا بیان بگیم که آزادی اطلاعات است و اصلا آزادی اطلاعات بله به کلمت حق یراد و به الباطل نباید باشه، یعنی باید کنترل بشه. و چطور در بهداشت نمیذاریم هر ویروسی هر غذایی بیاد؟ چطور اونجا رو کنترل میکنیم؟ اونجا نمیگیم آقا آزادی است، با اینکه جسم مطرحه در اونجا. چطور اون اهتمامی که برای جسم هست اینا رو کنترل میکنیم؟ مهر استاندارد باید بخوره، نخوره میان میبندیم، تعطیل میکنیم، از بین میبریم. دیدید دیگه گاهی وقتا چیزایی رو آتش میزنن که مثلا ما که ظاهر نگاه میکنیم، مثلا بعضا هم من چون شدیدم میگم، میگن آقا حیف نیست اینا دارن همینجوری میسوزن، بدن مردم استفاده کنن دیگه، کالای قاچاق رو. دیدید دیگه میگن نه، چون ضربه میزنن این قاچاق، ما باید اینا رو بسوزانیم که دیگه بعد کسی جرأت نکنه، رغبت نکنه. چطور برای این مسائل خوبم هست، ما نمیگیم نه، اما صد مرتبه بالاتر باید به مسائل اخلاقی، مسائل فکری نباشه. اونجا که میرسیم روشن فکر اون گل میکنه، نه آقا اطلاعات آزاده، هر کس برای خودش باید انتخاب بکنه، لا اکراه فی الدین، هزار تا تعریف میاریم جمع میکنیم که کار خودمون رو راحت میکنیم. اینا واقعا هشدارهای خیلی عجیبیه. خب این را من خواستم از ایشون درس کنم، مرد هم عالم هم شهید، کتاب اللوام الالهیه صفحه 17 و 18 مقدمه این کتاب. تمام کنم این بحث رو، دیگه این قسمت از بحث چند جلسه طولانی شد. من یک جنبندهی میخوام عرض بکنم اگر این حق را داشته باشم که به دلیل 30-40 سالی که هست، حالا حتما دیگه 30 سالش که قطعی هست، خودی هم بیشتر دارم در همین زمینه کار میکنم، مطالعه میکنم، نوشتم، تحقیق میکنم. البته هیچ ادعایی هم اصلا و ابدا ندارم، ولی بالاخره به فکر میکنم این حق را داشته باشم که نسبت به بحث کلام حوزه این مقدار نظر بدم، تحلیل داشته باشم، نظر بدم، پیشنهاد بکنم. اولا من یک تشکری باید از شخص هم خودم دست بوسی بکنم، تشکر بکنم از مراجع، بعضی از مراجع تردید به طور خاص که نسبت به این بحث‌های اعتقادی تأکید و تصریح داشتم. حضرت آیت الله عظمای صافی حفظه الله تعالی از این کسان هست. ایشان سال گذشته یا قبل از سال گذشته در یک صحبتی که داشتن با مسئولین حوزه فرمودن که همونطوری که تفسیر رسمی شده در حوزه های علمیه درسش و طلاب حضورشون در این دروس تفسیر هم لازم هست مثل فقه اصول اینها، درس کلام را هم همینجور باش برخورد بکنید. در حوزه باید این حالت را پیدا کنه که حضور و قیاب و اینا داشته باشه، یعنی آقایان استاد انتخاب کنن، زمان درس، مکان درس، این تأکیدی که ایشون داشت. این را هم من شنیدم با واسطه از حضرت آیت الله العظمای سیستانی حفظه الله تعالی، که ایشان بسیار مرد برجسته، بازدکاوت، هوشمند و با تقوا، پارسا، فقیه، انصافاً از اون نوادر روزگار ما از حضرت آیت الله سیستانی. اون مقدار اطلاعاتی که من دارم واقعا فوق العاده است. ایشان هم به یک جمعی که خدمتشون رسیده بودن فرموده بودن که ظاهراً بعضی از هم مسئولین حوزه هم بودن، فرموده بودن که شما به مسائل اعتقادی و مباحث کلامی اهتمام داشته باشید. ایشان هم این توصیه رو داشتن. حضرت آیت الله سبحانی که دیگه همه میدانید ایشان به هر حال تو این خط، تو این میدان جزء پیشتازان هستند و خودشون عملا کار کردن، همین امسال که افتتاحیه دروس کلام بود، دوستانی که تشریف داشتن اونجا، ایشان فرمودن خط مقدم کلام است، خط مقدم اعتقادات، فقه در خط دوم قرار میگیره. ایشان هم که خوبی تأکیدات داشتن. اینم سال گذشته بود به نظرم این رو من خوندم، اگه کاش اینا رو سنداشم جمع کرده بودم، الان فکر میکنم اگه اینا رو جمع کرده بودم بهتر بود. حضرت باز آیت الله عظمای جوادی آملی حفظه الله تعالی در یک نشستی و بحثی که مطرح فرمودن، فرمودن این که میبینید که این تفکر وهابیت نفوذ پیدا کرده، رسوخ پیدا کرده و ما نسبت به اینها اونطوری که باید مجهز نیستیم. چرا نیستیم نسبت به این تفکرات وهابیت؟ برای اینه که علم کلام نداریم. یعنی علم کلام باید ما در حوزه داشته باشیم، این که منسی شده نتیجهش این شده. حضرت آیت الله عظمای وحید خراسانی حفظه الله تعالی، ایشان اصلا توضیح المسائل خودشون را اگر آیا ملاحظه کرده باشید جزء یه چیز بدیه دیگه، از اعتقادات شروع کردن. یعنی بخش اول رساله توضیح المسائل ایشون اعتقادات، بخش دوم فقه و احکام فقهی است. خب دقیقا مطابق گفتنن مطابق چیه از این برابر با اصل است. این در واقعشون همینجور عمل کرده است. آیت محکمه فریضتان عادله. حضرت آیت الله سبحانی عظمای سبحانی هم همین کار کرده. ایشون هم رساله توضیح المسائلش مثل حضرت آیت الله وحید هست. یعنی از اعتقادات شروع کرده دیده باشید، بعد میرسن به مباحث فقهی. پس در مجموع به نظر میاد که علمای ما، حالا چنداش من نام بردم بقیه هم همینطوره، پس از نظر مراجع به لحاظ نگرش و بینش نسبت به اهمیت مباحث اعتقادی جای تشکر داره و درسته. ولی اون چیزی که حقیر به عنوان یک طلبی کوچک از این اعاظم و بزرگان واقعا استدعا می کنم اینه که به میدان کاش می آمدن. یعنی خودشون عملا وارد می شدن. یعنی چه؟ یعنی یک روزی حداقل از دروس خارج اصول یا فقه، یک روزش لازم نیست بگیم یک سال تعطیل کنن، نه، اما رسما اعلام بشه از که مثلا فلان روز فلان مرجع تقلید که درس خارج اصول دارد یا فقه دارد فلان بحث اعتقادی رو میخواد بررسی کنه، امسال توحید رو میخواد بحث کنه، شفاعت رو میخواد بحث کنه، نمیدونم امامت رو میخواد بحث بکنه، عدل الهی رو میخواد بحث بکنه، حالا هر تقسیم کارم میشه کرد. یعنی یه هماهنگی ستادی بین مراجع باشه و حتی اگر خود مقام معظم رهبری، حالا بنده که صدا جایی زیاد نمیره، ان شاء الله مثلا یه جوری ایشون هم عنایت کنه. به نظرم اهتمامی که فرمودن این مجمع عالی رو تأسیس کردن و خودشون هم توصیه کردن، به نظرم اگر ایشان هم ان شاء الله بزرگواری بفرمایند و یک درس یک روز از درس خارجشون رو ایشون هم به، من فکر میکنم یک سال اگر مراجع این کار بکنن حوزه جلبش تغییر. یعنی این نگاهی که الان در فضای عمومی هست، اقبال فقط به مباحث خاصی است، به این مباحث نیست، تغییر خواهد کرد. این بنابراین به نظر حقیر، حالا نمیخوام تعیین وظیفه‌ای بکنم، به عنوان یک پیشنهاد و اقتراح. این نکته اول. نکته دیگر برمیگرده به مسئولین و کسانی که مدیریت دارند یا تصمیم سازند یا تصمیم گیرند، که یک شورای عالی حوزه است، تصمیم سازه، مدیریت کلان حوزه ها هست، تصمیم گیری کلان داره، و مدیریت حوزه های خاص. اینها به نظرم اون بزرگواران در برنامه ریزی ها اول شورای عالی که تصمیم سازی می کنند، به نظرم اول باید، اولا در سطح کلام ما هم تا پایه 8 بیشتر نداره، اونی هم که رسمی حالا مطرحه تا پایه 8ه، یعنی محاضراتون فل اعتقاد فل چیز الهیات که تمام میشه پایه 8 دیگه رها میشه، پایه 9 و 10 ما چیزی دیگه نداریم. پس اولا سطح به نظرم اینجا قطع میشه. یعنی باید یک فکری کنن آیان، تدبیری بیاندیشن که این درس اعتقادات همه این پایه های سطح را در بر داشته باشه، رهانش. حالا چه متنی باید بعد از محاضرات باشه، چجور باشه، این نیاز به فکره. به نظرم این خلعه، این که الان رها میشه و در پایه هشت، این خلعه. دوم بحث درس خارجه. یعنی درس خارج را باید آیون بهش احتمام بدن. قبل از اینکه خارج را عرض بکنم این نکته را هم بگم، به نظر بنده آیان تصمیم گیرها، تصمیم سازها بایستی نسبت به، پیشنهاد میکنم، نمیخوام دستوری چیزی به کسی نمیدم، نسبت به برمیشهد خدمتون که احتمام به طلاب و اساتید اعتقادات، حداقل نمیگیم بالاتر یا حالا مثلا مقام اعتقادات، نه، حداقل در آن حدی که به کسانی که در حوزه فقه و اصول و اینها کار میکنن، تحقیق میکنن، مطالعه میکنن، اعتنا قائل باشن. اون داستانی نباشه که دیروز پیروز خدمتتون اشاره کرده و از بعضی مواقع چی داشتیم نمیشه یا گفته میشه که واقعا شایسته نیست در بدنه مدیریت حوزه کسی در جایی قرار داشته باشه و نگاهش این باشه به مباحث اعتقادی. به نظرم این باید این ضعف، این آسیبه و این تأثیر میدارد در اقبال یا ادبار طلاب نسبت به مباحث اعتقادی. این هم یک نکته. و یک نکته دیگر این است که همون درس خارجی که عرض کردم، خب چه اشکال داره که ما رسماً برای درس خارج علم کلام و اعتقادات شأن و وزن قائل باشیم؟ اگر یک آقای آمد یک درس خارج کلامی را تغییرات نوشت، یک فرعی، یک مسئله فرعی اعتقادی، یک مسئله اعتقادی مطرح شده، بررسی شده، دلیل عقلیش، نقلیش، روایتش، سندش، همه چیزش بحث شده به همون سبک اجتهادی در حوزه بی کم و کاست، ایشون بیاد اونجا ببره، کسانی هم باشن که قدرت ارزیابی داشته باشن، خب چرا نباید این به عنوان یک کار درسی و حوزوی مطرح بشه؟ حالا یه بنده خدایی بزرگواری جای یه فرع اصولی یا یه فرع فقهی گفته، تدریس کرده، او را اگر تعلیماتش ببره قبول بشه، این قبول نشه؟ این واقعا تبعیض مثلا نیست؟ به نظرتون یه تبعیض فاحشی نیست؟ البته بنده از اون کسانی هستم که معمولا گاهی رفقا طلبه ها میگن مثلا شما سختگیری میکنید توی پس حالا رساله رو میخوای تایید کنیم، مقاله رو میخوای، حضرت استاد گاهی به من اشکال میگیره، همین از استاد بزرگوار ما فتول سبحانی به من میفرمود که حالا یه خورده ای شما آسان‌تر بگیرید دیگه، تو چون طول میکشه اینجور مقاله، مثلا 100 تا مقاله میاد برای مجله، چند تاش میمانه؟ مجله کلام هست، بنده مدیریتش به عهده بنده است. هی رد میکنیم، رد میکنیم، رد میکنیم، میرن جای دیگه چاپ میکنن. یعنی بعضی مقالات رو ما رد میکنیم، بعضی مجله های پژوهشی اونم پژوهشی هم چاپ میکنن، میگیم باشه چاپ میکنن. ما بالاخره احساس میکنیم که باید این رزانت حفظ بشه. همین دانشنامه کلام که من مقالاتش نگاه میکنم، چند بار ایشون به من تذکر فرموده که شما یه مقداری بالاخره حالا زیاد هم سخت نگیرید تا بره جلو، کار جلو بره. حالا 4-5 ساله این جلد دومشون چاپ نشده. عرض میکنم یعنی حقیر از اون کسانی نیستم به تساهل و اینا، نه ضابطه من باشه، یه گروهی باشن برای کسی که میخواد درس خارج کلام بگه فقهش چجوره، اصولش چطوره، مبادی عقلش چطوره، این ضابطه من باشه، نه اینکه حالا هر کسی راه بیفته چه در فقه و چه اصول و چه کلام درس خارج. ولی به هر حال نبودش به نظر بنده این یک نقص، اینم یک نکته دیگری است که اگر بنا باشه علم کلام و اعتقادات منزلت و جایگاه خودش را نه در سخن بلکه در عمل پیدا بکنه، به نظر حقیر این دو تا مطلبی است که به نظرم آمد از مراجع بزرگ تا مسئولین حوزه. بله حالا فعلا ما به نظرم از تای اشتاقی اول باید اساس را که حوزه های علمیه است، حوزه های علمیه خواستگاه علوم حوزه است، اینجا اگر این نقیصه ها برطرف بشه خود به خود در جاهای دیگر هم تأثیر گذار خواهد بود. یعنی از اساس باید به نظرم امید به خدا پس ما این بحث مربوط به منزلت و جایگاه علم کلام را دیگه به همینجا تمام میکنیم. انشاءالله فردا هم که خب تعطیل هست به مناسبت شهادت حضرت امام زین العابدین سلام الله علیه، پس فردا و پس این فردا هم که بحث امامت رو داریم طبق برنامه اگر عمری انشاءالله باشه روز شنبه. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.